ساعت 10 صبح در ایران، این صدای رادیو فرداست. من مراد ویسی هستم با آخرین خبرها. آیت الله خامنه ای میگوید کرانه باختری هم باید مثل غزه مسلح شود. فرود اضطراری یک هواپیما در تایوان 40 کشته بر جای گذاشت. شورشیان جدایی طلب اوکراین میگویند موشک های ضد هوایی در اختیار دارند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید فلسطینی ها باید کرانه باختری را مثل غزه مسلح کنند. رهبر جمهوری اسلامی ایران که روز چهارشنبه در دیدار با جمعی از دانشجویان سخن میگفت تصریح کرد که تنها راه پیش از نابودی اسرائیل به گفته وی مقاومت قاطع و مسلحانه است. آیت الله خامنه ای در این حال با اشاره به اینکه راهکار از بین رفتن اسرائیل برگزاری همه پرسیست گفت از بین رفتن رژیم صهیونیستی به معنای قتل عام مردم یهودی آن منطقه نیست. سقوط یک هواپیمای مسافربری در تایوان به مرگ بیش از 40 سرنشین آن انجامید. این هواپیمای مسافربری متعلق به شرکت چینی ترانس ایژیا و روز چهارشنبه با 58 سرنشین هنگام فرود ناموفق اضطراری در جزیره پنگو در غرب تایوان دچار سانحه شد. برخی مقام‌های محلی گفتند دست کم 45 نفر در این سانحه کشته شدند. فرمانده شورشیان جدایی طلب طرفدار روسیه در اوکراین از در اختیار داشتن موشک‌های ضد هوایی خبر داد. الکساندر خوداکوفسکی فرمانده شورشیان جدایی طلب گروهان وستک در مصاحبه اختصاصی به رویترز گفته همزمان با ساقط شدن هواپیمای مالزیایی در شرق اوکراین قرار بود آنها یک موشک از نوع بوک دریافت کنند. موشک SA-11 که در سامانه روسی به عنوان موشک بوک شناخته می شود همان موشکی است که پیشتر مقامات امنیتی آمریکا آن را موجب سرنگونی هواپیمای مسافربری خطوط هوایی مالزی دانستند. اما در ایران مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری دولت حسن روحانی درباره موضوع تفکیک جنسیتی زن و مرد موضعی نزدیک به محمد باقر قالیباف شهردار تهران اتخاذ کرده است. بشنوید گزارشی در این باره را از بابک غفوری آذر.
وزیر دادگستری دولت حسن روحانی نیز به جمع موافقان جدا کردن محل کار زنان و مردان پیوست. بر اساس گزارش خبرگزاری های ایران، مصطفی پورمحمدی روز چهارشنبه پس از جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفته است جدا کردن محل کار خانوم ها با ارزش ها همخوان است و بهره‌وری را بالا می برد. با آنکه آقای پور محمدی توضیحات بیشتری درباره این موضوع نداده، اما بیان این اظهارات همزمان با انتشار اخباری درباره جدا کردن محل کار زنان و مردان در شهرداری تهران این گمانه را تقویت می‌کند که آقای پور محمدی نیز به جمع موافقان تصمیم محمد باقر قالیباف شهردار تهران پیوسته است. همزمان با اظهارات آقای پور محمدی، نزدیک به 200 نماینده مجلس ایران هم روز چهارشنبه در بیانیه‌ای از اقدامات اخیر شهرداری تهران در جدا کردن محل کار زنان و مردان حمایت کردند. در این بیانیه اقدام اخیر شهرداری تهران خدمت بزرگی به زنان کارمند خوانده شده که به نظر امضا کنندگان بیانیه موجب امنیت و آسایش آنها می شود. آسیه امینی فعال حقوق زنان در نروژ درباره مطرح شدن دوباره طرح تفکیک جنسیتی در فضای سیاسی ایران می گوید
این مسئله یک مسئله بنیادی در شرایط امروز جامعه ایران هست. مثل یک روزخونه زیر شهر رو داره فرا میگیره و هر از گاهی در یک جای خودش رو نشون میده. یعنی این افراط‌گرایی به نظر من مثل مالیاتی میمونه که به هر حال دستگاه اجرایی باید پرداختش بکنن و معمولا هم این هزینه رو از شاید کم دردسرترین بخشی که براش بتونن بپردازن حقوق زنان هست. شما ببینید در دستگاه‌های مختلف اجرایی ما هر از گاهی با مسئله تفکیک جنسیتی، با مسئله دورکاری زنان، بازنشستگی زودرس زنان در نظر گرفتن حتی امکاناتی برای کنترل بدن زنان، مسائل جنسی و جنسیتی زنان و چیزهای دیگه میبینیم. حالا امروز هم قرعه نام شهرداری تهران افتاده.
بر اساس گزارش‌ها شهرداری تهران به تازگی از مدیرانش خواسته تا حتی‌المقدور محل استقرار زنان و مردان جدا از یکدیگر طراحی شود. همچنین گفته شده تمام مدیران ارشد و میانی در شهرداری تهران موظف شدند تنها از کارمندان مرد در دفترشان استفاده کنند. محمد باقر قالیباف شهردار تهران روز جمعه گذشته در نماز جمعه تهران ضمن دفاع از طرح جداسازی زنان و مردان در شهرداری گفته بود که نباید اجازه داد زنان بیشتر از محرمان خود با نامحرمان معاشرت داشته باشند.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاریم.
اقتصاد کشور به مرحله خطرناکی رسیده.
واقعا اقتصاد اقتصاد قدرتمند است.
برخی از اظهار نظرها در برخی مقاطع اگر انجام میشه بهتر.
ببینید همون جنگ روانی است.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
اما در غزه، در حالی که در ساعات گذشته بحث برقراری آتش بس بالا گرفته، خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی جنبش اسلامگرای حماس برقراری آتش بس با اسرائیل را مشروط به رفع محاصره 8 ساله نوار غزه کرده است. هرچند خالد مشعل در ادامه بیانیه خود در روز چهارشنبه احتمال موافقت با برقراری آتش بس بنابر ملاحظات بشردوستانه را رد نکرده. این در حالی است که پس از گذشت 16 روز از آغاز درگیری‌ها میان اسرائیل و حماس و ادامه حملات هوایی و زمینی اسرائیل علیه نوار غزه، بیش از 680 فلسطینی و 34 اسرائیلی کشته شده‌اند. در همین ارتباط شورای حقوق بشر سازمان ملل روز چهارشنبه با محکوم کردن حملات اسرائیل به نوار غزه خواستار انجام تحقیقاتی در این مورد شده. در قطعنامه‌ای که به تصویب این شورا رسیده، حملات اسرائیل به غزه مصداق نقض حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین توصیف شده و خواستار آن شده که برای بررسی نقض حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی به ویژه غزه هیئتی بین‌المللی فوراً به منطقه برود. اما در اینجا فرصتی هست تا بعضی از پیام‌های شما رو با هم بشنویم.
آقای روحانی اومدن توی تلویزیون و میگن که باید امسال روز جهانی قدس زنان و کودکان بیشتری به خیابون‌ها بیان و فریاد اعتراض سر بدن، زیرا قربانیان غزه بیشتر زنان و کودکان هستند. حرف شما درست، اما یک بام و دو هوا نمیشه آقای روحانی. چرا وقتی این حکومت 36 7 ساله که داره زن و کودک ایرانی رو داغدار میکنه و عزیزش رو ازش میگیره، حق نداره فریاد بزنه و در سکوت باید عزیزش رو خاک سپاری کنه، اما الان باید بیاد و فریاد بزنه به خاطر فلسطین؟ شما به خاطر مردم بیچاره فلسطین نیست که میخواید مردم رو به خیابونها بکشونید، بلکه به خاطر خودتونه.
ثروت این مملکت رو دارن نابود میکنن. حالا آمریکا هم هرچی که ثروت ما دستشه بخواد آزاد بکنه، پولش که میدن به اینا، اینا که دست مردم نمیرسه. اینا برای حزب الله لبنان و سوریه و غزه و نمیدونم کجا عراق و این بر اونوره میدن به عوامل خودشون. فکر مردم ایران نیستن که چه زجی دارن میکشن، چه بدبختی دارن میکشن.
مراجعین بخش سرپرستی ایتام دادگستری زنان بیوه هستند که فقط 16,000 تا از این زنان بیوه سنشان زیر 20 ساله، در حالی که اکثر کارکنان مرد هستند. نمایندگان مجلس و مسئولین که به اسم شهر و راندمان کاری از جداسازی جنسیتی در شهرداری حمایت میکنند، چرا کارکنان این بخشا رو زن قرار نمیدهند؟
درود به خانم هایی که مبارزه می کنند در مقابل این تهجر طلبان و بدا به حال آن زن هایی که قبول می کنند صندوق خونه بدند. از ادرار به تدریج اخراج خواهند شد به خاطر همین رفتار بعضی از زن ها و زنهایی که خودشون نصف آدم می دونند، بدا به حال اونا، برای خودشون هیچ حقی قائل نیستند.
من یک پیرمردیم، توی ایام جمهوری اسلامی با سختی نان گیر میارم و الا اینها اینقدر ماشاءالله پول خرج این کشوره عربی میکنن که الله اکبر و سلام.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042 02 21 12 21 12.
در عراق نشست مجلس این کشور برای تعیین رئیس جمهوری جدید که به امروز موکول شده بود قرار است برگزار شود. مجلس عراق هفته گذشته رئیس و دو نایب رئیس خود را شناخت و سلیم الجبوری از سیاستمداران اسلامگرای میانه‌رو سنی به عنوان رئیس مجلس این کشور انتخاب شد. امروز قرار است رئیس جمهور انتخاب شود و طبق یک توافق سیاسی بین کردها، اعراب سنی و شیعیان در عراق، ریاست جمهوری به عنوان سهم کردها و گروه اتحادیه میهنی مشخص شده و اتحادیه میهنی در روزهای گذشته دو عضو ارشد خودش رو برهم صالح و فواد معصوم رو برای احراز این سمت معرفی کرده. اگر مجلس عراق امروز موفق شود که رئیس جمهور و دو معاون او را انتخاب کند، آنگاه رئیس جمهور باید نخست وزیر را که رهبر گروه اکثریت در مجلس خواهد بود به مجلس معرفی کند. اما خارج از این خبر عراق، الان میتونیم بریم سراغ گفتگوی همکارم فهیمه خضری‌دری با شهرام رفیع‌زاده درباره آخرین مطالب روزنامه‌های چاپ تهران.
روزنامه آرمان امروز در گزارشی با تیتر شهریور ماه داغ مذاکرات نوشته که آقای محمد جواد ظریف در یک برنامه تلویزیونی به طور ضمنی اعلام کرده که از اوایل شهریور ماه بار دیگر مذاکرات میان ایران و کشورهای پنجه و علاوه یک آغاز خواهد شد. البته روزنامه آرمان اشاره کرده که هنوز مکان برگزاری این مذاکرات مشخص نشده. این روزنامه از وین، بروکسل یا نیویورک به عنوان سه شهری که ممکن است این مذاکرات در اون انجام بشه یاد کرده. و البته از قول آقای ظریف نوشته که ما متن توافق نهایی رو در وین 6 تمیز کردیم و اگر روی نقاطی که اختلاف اساسی در اون وجود داره به توافق برسیم، میتونیم اونها رو وارد متن توافق نهایی بکنیم و در واقع به توافق جامع و نهایی هسته‌ای میان ایران و پنجه به علاوه یک جامع عمل بکنیم.
بسیار خوب. اما هم روزنامه کیهان و هم روزنامه فرهیختگان گزارش دادند از حذف احتمالی علی مطهری نماینده مجلس از هیئت نظارت بر مطبوعات. موضوع چیست آقای رفیع‌زاده؟
بله، دو روزنامه کیهان و فرهیختگان امروز گزارش دادن که روز گذشته کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی که اکثریت اون با اعضای جبهه پایداری هست، در حالی که تاکنون آقای علی مطهری در دو سال گذشته نماینده مجلس در هیئت نظارت بر مطبوعات بود، از معرفی ایشون به صحن علنی مجلس برای این تداوم این نمایندگی خودداری کردن و آقای حمید رسائی و همچنین آقای محمود نبویان، دو نماینده نزدیک به جبهه پایداری، رو معرفی کردن تا از میان این دو نفر مجلس یکی رو انتخاب بکنه به عنوان نماینده ناظر در هیئت نظارت بر مطبوعات. روزنامه فرهیختگان در همین زمینه در گزارش خودش اشاره کرده که یک سناریو هست برای حذف علی مطهری. روزنامه یادآوری کرده که ترکیب هیئت نظارت بر مطبوعات در حال حاضر با وجود آقای مطهری طوری بوده که خیلی نمیتونستن تندروها در اون نقش آفرینی بکنن، اما حالا روزنامه فرهیختگان تاکید کرده که به نظر میرسه این سناریو منجر خواهد شد به تغییر ترکیب هیئت نظارت بر مطبوعات و انتقال بخشی از همین انتقادات تندروهای نزدیک به جبهه پایداری به مطبوعات.
خب آقای رفیع‌زاده، فرصت بسیار کمی برامون مونده، از شرق هم اگر نکته‌ای دارید بفرمایید.
روزنامه شرق امروز خبر داده که دومین تجمع نهادهای مدنی ایران در حمایت از غزه روز گذشته در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران برگزار شده. این روزنامه اشاره کرده که جمعی از فعالان صلح، فعالان مدنی، مادران صلح و چند تشکل دیگر در این تجمع حضور داشتند. چهره‌هایی مثل جعفر پناهی، عیسی سحرخیز و همچنین پروین فهیمی، مادر سهراب اعرابی، که از کسانی است که جوانانی است که در جریان اعتراضات بعد از انتخابات سال 88 کشته شدن، به نوشته روزنامه شرق در این تجمع حضور داشتن و در این تجمع خواستار پایان دادن به حملات غزه شدن و در این حال هر گونه کشتار در سراسر جهان رو محکوم کرد.
گفتگوی همکارم فهیمه خضری‌دری بود با شهرام رفیع‌زاده درباره مطالب روزنامه‌های امروز چاپ تهران. ما در رادیو فردا 24 ساعته و با آخرین اخبار از تحولات ایران و جهان با شما هستیم. شما هم با ما بمانید، کمتر از نیم ساعت دیگر با سرخط خبرها برخواهیم گشت.